الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حرمت حیوانی بود که ارتزع به لبن خنزیره. گفته شد که قدر متیقن از او و فی الجمله از او خلافی در حرمتش نیست، بلکه اجماعی است و از نظر روایات هم نباید درش اشکال کرد فی الجملش. و اون حیوانی که ارتزع از لبن، جدی که ارتزع از لبن خنزیره، حتی اشتد لحمه و قویت عظمه، این را نباید اشکال کرد که حرام است فی الجملهش، یعنی حالا قبل الاستبراء، این مسلم از حرمتش و اشکالی نباید در او از نظر روایات هم نمود، چون این باز قدر متیقنه از نظر روایات. لکن روایاتی که در باب هست قاصر است از بیان اونی که اصحاب فرمودن اگر شیر خورد به حیث اشتد لحمه و قویه عظمه، این یکون حرامن لحمه و لبنه الی الابد. و اگر اشتداد لحم پیدا نکرد و کمی شیر خورد، این یکون مکروها. این چیزیست که اصحاب فرمودن و ظاهرن اتفاق اصحاب در این معنا هست، لکن این معنا از نظر روایات اثباتش مشکل است. و ذالک بر اینکه ما در مسئله روایاتی داریم، یکی موثقه حنان ابن صدیر. حنان ابن صدیر واقفیون، شیخ هم توصیقش کرده، هم گفته واقفیه، اصلا موثقه بودن ولی حنان ابن صدیر واقفیون. یکی موثقه حنان ابن صدیر، یک باب 25 که مشایخ ثلاثه و غیر مشایخ ثلاثه او را نقل کردن، منتها با یک اختلاف در متن که اون اختلاف هم مضر نیست. در وافی رو مراجعه بفرمایید، اینجا هم شاید نقل کرده باشد، حتی شب و کبره بعض از کتب ثلاثه و اشتد عظمه هم دارد، مثل تعذیب و کافی ظاهرن. بعضی ها و اشتد عظمه رو ندارد، حتی شبه و کبره. اشتد عظمه در بعض از کتب اربعه موجوده و در بعضش موجود نیست، ولی این مهم نیست، برای اینکه حتی شبه و کبره کفایت میکند در همون معنایی را که اشتد عظمه میفهموند. اختلافی در متن دارد، اما اختلافی که به اون محتوا ضرر نمیزند. جمله اشتد عظمه در بعض کتب اربعه هست و در بعض کتب اربعه نیستش. یه وافی نقل کرده، خودتون میتونید مراجعه کنید. حالا اگه پایین مسائل مسکی چه بهتر. این اشتد عظمه در بعضی هاش هست و در بعضی هاش نیست. و این روایت هم امرجلن، بله جدین رزه، این روایت دلالت میکنه به هر حال که اگر اشته زیاد شیر خورد به حیث و شبه و کبره، این حرام است الالعبد. این دلالت میکند بر حرمت الالعبد. موثقه سکونی که چهار این باب بود، در اونجا سئل عن حمل غزیه به لبن خنزیره الی آخر حدیث، اون هم دلالت می کند که قبل الاستبراء حیوان حرام است و بعد الاستبراء یسیر و حلالا. ما دیروز عرض کردیم بین این دو تا روایت عموم و خصوص منوج است، برای اینکه روایت حنان اعم است از استبراء و عدم استبراء. حیوانی که زیاد شیر خورد و کبره و شبه، این حرام است، چه استبراء بشه و چه استبراء نشه. موثقه سکونی اعم است از حیث اشتداد و عدم، اینجا عامین من وجه، این دوتا عامین من وجه هن. و در عامین من وجه قاعده این است، اگر احدهما از هر بر دیگری مقدم بشود و الا تعارض و تساقط و رجوع به اصل و قاعده دیگر، رجوع به دلیل دیگر، به اصل و قاعده. اجازه من عرض تمام بشه. لکن امروز میخوام عرض کنم که بین موثق، حالا شما بفرمایید، شما همین مقدر بفرمایید، حرفتون رو از بین نبرم، بفرمایید بفرمایید، نمیدونم چی مقصید بفرمایید. چرا چی تو مقدس مطلق حرامه، کبره و شبه حرام است، حرامه چه استبره چه صبره چه لم یستبره. با شما عمو منوج رو دیروز قاطی میفرمایید. ببینید خیلی ساده است عمو منوج، ببینید نسبت عمو منوج ساده است. من حالا روشن در این روایت اهم است از استبرا و عدم استبرا، این اهمیت از استبرا و عدم استبرا، منتها خاص است به مشتد لحمه، اون خاص است به مشتد لحمه، اهم است از استبرا و عدم استبرا. اون موثقه سکونی اهم است از قویه و لم یقوه، اون اهمیت از نظر قویه و لم یقوه دارد، در اینکه قضیه اهم است. این روایت اهم است از حیث استبرا و عدم استبرا، یکی یه مورد افتراق دارن، یه مورد اجتماع. توجه بفرمایید. حالا لکن امروز میخوام عرض کنم که این روایت موثقه حنان ابن صدیر، این نص است نسبت به مورد تعارض، نه تنها از هر، این نص است نسبت به مورد تعارض و نتیجتاً شخص مطلق از اون روایت، از موثقه سکونی. دقت کنید در روایت، بر اینکه روایت دلالت می کند بر حیوانی که اشتد لحمه و استبرعه، او حرام است، حرمت حیوانی که اشتد لحمه و استبرعه را متن روایت دلالت می کند، به دلالت مطابقه. غیر استبرع را، مالم یستبرع را، شما بالاولویه و به دلالت التزامیه می فهمید، برای اینکه روایت اینه که اشتد شب و کبره، بعد شیر خورد و اشتد و کبره، ثم ان رجلا استفحله فی غنمه، بعد که شیر خورده این برده او رو قوچ گله قرارش داده، بزینه نرینه گله قرارش داده. خب این قاعدتا یعنی 6 ماه 8 ماه یه سال چی خورده؟ غذا خورده. پس این اشتد لحمه است که استبراء شده، مورد اشتد لحمه که استبراء شده. اگر این مورد را بخواید از اینجا خارج کنید، یعنی قویل عزمه و اشتد لحمه و استبرعه، اینا بخواید بگید که این حلاله به دلیل موثقه سکونی، یلزمو که موثقه حنان مورد
نداشته باشه،
سرش بی کلا میمونه، یلزمو که موثقه حنان مورد نداشته باشه. پس مورد تعارض یعنی اشتد لحمه و قوی عزمه مع الاستبراک، جنگ این دوتا هست. این مورد را اگر شما بخواید ببرید جزء موثقه و بگید بل استبراء یسیر و حلالا، یلزم که روایت حنان ابن سدیر موردش از بین برد، اصل روایت مورد نداشته باشد، دیگه جا برای روایت نداشته باشد، یلزم و طرح روایت، چون میگید از این روایت طرحش کردی، در اینکه جای دیگه که ندارد که لم یستبره مورد روایت نی، لم یستبره بل اولویه استفاده می شود، او که مورد روایت نی. خب اگر مورد استبراهش رو بردید گفتید حلاله، نسبت به لم یستبرهش اصلا دلالتی ندارد و شبیهش رو در عامین من وجم گفتن، گفتن یکی از وجوه ازهریت احد عامین من وجم اینه که مورد اجتماع ملازمه داشته باشد با یه چیزی که نشه برای یه دلیل مقدمش داشت. این حالا من یادم نی موردش رو تو تعادل و تراجی پیدا کنی، ولی به هر حال این نص است در این مورد نمیشه مقدم، نمیشه او را مقدم داشت، باید موثقه حنان را بر موثقه سکونی چکار کنیم مقدم بداریم، بگیم استبراء دلیل بر حل است فیما اذا لم یشتد لحمه، اما اذا اشتد لحمه استبراء محلل نیست، بنابراین مقدم میشود و نسبتشون هم بر میگرده در حقیقت به عموم خصوص مطلق، حکم او را دارد، چون نمیتونی مورد اجتماع را از این دلیل یعنی از موثقه حنان بیرون ببری، مورد اجتماع را نمیشه از موثقه حنان بیرون برد، موثقه حنان قابل حمل در غیر استبراء نیست، وقتی قابل نبود کنست است در مورد اجتماع، کن از که شد مقدم میشد، نتیجهش میشد ما قویه و صبره یکون و محرما. ببرمایید چرا؟ بله استبراء شده، استبراء شده، خب بله قضا، ترک استفساله، ترک استفساله منافات نداره، بفرمایید از کجاش میگید؟ میگم ترک استفساله، کار به کلمات اصحاب من ندارم، حالا میگم غزیه به لبن خنزیرتن فقال قیدو و علفوه و چی و چی، نپرسید آیا غزیه به قدری که قویه عزمو و شد لحمو یا غزیه کمتر از او، ما میگیم ترک استفسال غیر از اون، یعنی میفرماید غیر از که از پستان نمیخوره، چی؟ میدونم، خب بفرمایید، حالا مثل منبری اون منبری نباشه، خب بفرمایید خودت درست بفرمایید، چرا قضیه میگم ترک استفسال دلیل عمومه، با صناعت بیا جلو، ترک استفسال دلیل عمومه، این روایتی دیگه اول بحث است، میگم قضیه به لبن خنزیرتن، حضرت نپرسید قضیه و قویه یا قضیه ولم یقوه، بله اینه که تحریم شده، اینه تحریم شده، میدونم تحریم شده، این نیست، توجه بفرم، حالا من عرض میکنم، بنابراین این دوتا نسبتشون عموم و خصوص مطلق است و اون روایت مال تقویت رو میدامونه ولو بعد الاستبرا حرام، بله این تأیید میشود، این عرضی که ما کردیم به اشعار قضیه در عدم تقویت و به اشعار استبرا به سبعت ایام در عدم تقویت، غزیه اشعار دارد به عدم تقویت عرض و عدم اشتداد لام، کما این که مدت استبرا 7 روز هم مناسبه با اینه که هنو اشتداد لحم پیدا نکرده و الا اگر اشتداد لحم پیدا کرده باشه که با 6-7 روز اون لحما از بین نمی رود و لحم دیگری بروید. مناسب اشعار مدت استبرا و اشعار ماده غذایه مال اونجاییست که تقویت نشده باشه. این مال موثقه حنان و این روایت. باقی میمونه در مسئله 2 موثقه دیگر، یکی 2 همین باب 25، ان حمید ابن زیاد نینوی، ان عبدالله ابن احمد نهیکی یا نهیکی، ان ابن ابی عمیر، عبدالله ابن احمد نهیکی ثقه است، ان بشر ابن مسلمه ابا صدقه اون هم ثقه است. اینا همه امامی عادلند، فقط حمید ابن زیاد نینوی واقفیون ولذا میشه موثقه که کلینی هم ازش روایت دارد. حمید ابن زیاد نینوی از مشایخ است لکن واقفیون. خب این موثقه که عن ابی الحسن علیه السلام فی جدین یرزع من خنزیرت رزع، ظاهرا اشتباه وسائل نقل کرده، یرزع من خنزیرت ثم ضرب فی القدم فقال هو بمنزله الجبن فما عرفت انه ضربه فلا تاكله وما لم تعرفه فكله. یکی هم باز اون مرفوعه و مقطوعه ابن ابی حمزه، لا تاكل من لحم حمل یرزع من لبن خنزیره. این دوتا روایت، نسبت این دوتا روایت با اون حنان ابن صدیر که اصلا تعارضی ندارن، برای اینکه حنان ابن صدیر حرمت رو افاده می کرد، اینا هم حرمت رو افاده می کنن، متوافقینن. اون تا او یه مورد رو گفته، این بیشترش رو گفته است. او یه مورد رو برسیده برموده حرامه، این بیشترش رو گفته. پس این دوتا موثقه و مرفوعه با موثقه حنان تعارضی ندارن، چون متوافقینن، یکی اهم است یکی اخص، این که تعارض ندارن که. اما با موثقه سکونی، بنابر این که موثقه سکونی مطلق را بگرد کما این که ظاهرش اینه ترک استفسار، این موثقه سکونی میگرد قبل الاستبراء حرام و بعد الاستبراء چی؟ حلال. نسبت این دوتا روایت با موثقه سکونی چه نسبتیه؟ این میگه هر حیوانی که شیر خورد حرام است، چه استبراء بشود چه استبراء نشود. اون روایت میگه نه، قبل الاستبراء حرامه، بعد الاستبراء حلاله. نسبتشون عموم و خصوصه، مطلق تجربن ارزن تمام بشه. اگر اینجور حساب کنیم نسبت عموم خصوص مطلق. اگر بیایید بگید نه این دوتا روایت هم باز مال استبراءه، موثقه بشر ابن مسلمه و مرفوعه اینا مال استبراءه، برای اینکه فرض اینه اینا رفتن فحل شدن و ضرب غنم با اونا شده. خب اون وقت این مال استبرا را میگه بعد الاستبرا یسیرو چی؟ بعد الاستبرا یسیرو محرما. او میگه بعد الاستبرا یسیرو حلالا. این میگه با استبرا مطلقا حرام، او میگه با استبرا مطلقا حلال. تعارضشون علی سبیل تباینه. این میگد کلو، این میگد حیوان با استبرا حلال نمیشود، حیوان قویه با استبرا حلال نه تعارض مطلق نی. او میگه مطلق حیوان با استبرا چه میشود؟ حلال میشه. این میگد نه حیوان، بله این میگه مطلق حیوان با استبرا حلال نمیشود، با اینکه استبرا شده حلال نمیشود. نسبتشون میشه تباین، با هم تباین پیدا میکنه. لکن لقائل ان یقول که این دوتا چون یرزعو دارد و یرزعو ظهور در تجدد و استمرار دارد به حیث و یوجب الاشتداد، اینا مال جاییست که استمرار دارد و یوجب الاشتداد. پس این دو تا روایت هم میشن مثل کی؟ موثقه حنان ابن سدید. او به صراحه اشتداد را داشت، این به ظهور اشتداد را دارد. در اینکه یرزع و صیغه مضارع، صیغه مضارع ظاهر فی التجدد و الاستمرار، تجدد و استمرار هم ملازمه دارد با اشتداد لفظ. این دو تا روایت هم میشه مثل اون دو تا روایت، مقدم میشوند بر موثقه سکونی. اگرم گفتید نه نسبت بین اینا تباین است، خب باید عمل معارضه انجام بگیرد و در باب عمل معارضه لقائل من یقول مثلا حب تخییره، ما روایت حمید ابن زیاد چی رو میگیریم؟ نینوی رو میگیریم و در این جهت به موثقه سکونی عمل نمی کنی. نسبت به بعد الاستبراء، نسبت به بعد الاستبراء حب تخییره. ما موثقه سکونی، ما موثقه مش رو میگیریم و میگیم نه بعد الاستبراء حرام است، عمل نمی کنیم به روایت. حالا نسبت به بعد الاستبراء، نسبت به بعد الاستبراء، حالا ببینید نسبت به بعد الاستبراء از کار میفته، نسبت به بعد الاستبراء بگید از کار میفته، نسبت به قبل الاستبراء شیم که با بقیه چجوره موافق. لکن یک کلامی باز در موثقه سکونی میموند و اون این که موثقه سکونی نسبت به قبل الاستبراء اطلاق دارد، اینه که نتونستیم کارش بکنیم. میگه چه قویه چه لم یقوه نخور، نسبت به قبل الاستبراء اطلاق دارد. ببینید موثقه سکونی را، سئل عن حمل غزی بلبن خنزیرت فقال قیدوه و علفوه تا الى انقال فیلقا علا زرن ثم یؤکل لحمه. این قبل الاستبراء میگه حرامه، چه تقویت بشد و چه تقویت نشد، بلکه لقائل من یقول که ظهور دارد در اونی که تقویت نشده. پس تقویت نشده قبل الاستبراء را میگه یکونو محرما، یه چند لحظه هم شیر بخورد از خنزیره یکونو محرما به موثقه سکونی. این را، این ظهور را نمیشه کارش کرد، این چاره در این ظهور نیست. موثقه سکونی ظاهرون در حرمت این قبل الاستبراء، چه قویه چه لم یقوه، یا حداقل اونجایی که لم یقوه بگید قضیه و چی و چی مال لم یقوه هست. این ظهور داره در حرمت، اینو چیکارش کنی؟ نمیشه این ظهور در حرمت رو ازش دست بردار، روایت هم موثقه است. مگر بگی اصحاب برخلاف او فتوا دادن، و اصحاب چون برخلافش فتوا دادن ما عمل میکنیم به فتوای اصحاب، این روایت را حجه عمل نمی کنیم. لیکن لایخفا صرف فتوای اصحاب نمی تواند مسقط حجیت باشد، لعل اصحاب اجتهاد کرده باشند، لعل اصحاب از این روایت حرمت نفهمیده باشند. زیلش که دارد ثم یؤکل لحمه، قبلش لا یؤکل لحمه، مفهوم اینه لا یؤکل لحمه، از اون لا یؤکل لحمه لعل اصحاب حرمت نفهمیدن و کراهت فهمیدن، حرمت را نفهمیدن و کراهت فهمیدن. به هر حال همین مقدار هم، همین مقدار هم وقتی اصحاب آمدن از لا یؤکل لحمه که مفهوم است حرمت نفهمیدن، حرمت را درک نفرمودن، ما نمیتونیم 100% مطمئن بشیم که اون مفهوم حرمته. پامونو توی کفش کنیم بگیم اون مفهوم حرمته، ولی که احتمال میدیم سلیقه ما با یه چیزای آمیخته شده باشد و این کاشف از اعوجاج سلیقه باشد، لاسیما که حرمت مخالف با اصول و با قواعد هم هست. نتیجه میشه همونی بگیم که اصحاب فرمودن، بگیم ان اشتد لحمه یحرم الال ابد، ان لم یشتد لحمه یکون مکروها و یرتفع الکراهه به استبراء. بگیم اون ثم یؤکل در مقابلش لا یؤکل، اون لا یؤکل مفهومی حمله بر کراهت بشود نه حمله بر حرمه. این تمام کلام در اصل مسئله. یه مقدارم خسته شدید، اما چاره ای نبود. به هر حال بحث جوری بود که من نمیتونستم غیر از این بحث کنم. یعنی اگه میخواستیم غیر از این بحث کنیم اون وقت خیلی ساده برخورد شده بود با مسئله. ولی از اول میتونستیم همونجا راحت همون دیروز بگیم که عموم و خصوص مطلقاً رو قصه حلش کنیم و بره که از اون اشعار تو ذهنشون بود منم اول تو ذهنم آمده. اینقدر به خودمون فشار نیاریم. ولی ما به هر حال موظفیم که این کارها این بحث‌ها رو انجام بدیم. این اصل مسئله. چه دلیل بر حرمت داریم؟ نه بجاش خیلی زد. اولا خنزیر جز خبائث نیست. خنزیر امروز در اروپا دارن میخورن با چه قیمتی. خورشت خنزیر گرونتر از خورشت گوسفنده. ببینید خبائث یادتون نره. خبائثی رو که شما اگر میخواید بگید حرامه به قول صاحب مستند و صاحب جواهر باید خبیث عندل کل باشه. الان خنزیر کجاش خبیثه؟ خنزیر چه خبیثه؟ بله آب دماغ شاید خبیث باشه عندل کل اگر از راه گلو آدم نخوره. اگر بندازه رو زمین بخواد بخوره این همه خبیث میدونه. اما از گلو نخورده میشه خیلی خورده میشه. آدم مثلا مارویزو حسابی خورد میده پای. اما وقتی بندازه رو زمین اون دیگه کسی نمیاد ور دارد بخوره. آب دماغه رو دعواشون بشه سر این آب دماغ که حتی ابو حنیفه گفته مل فرق بین المنی و بین آب بینی. گفته اینا هر دو مثل همه. چرا شما منی رو گفتید نجس است و آب دماغ رو گفتید پاک است؟ عرض کردم نه اینجا نه اینجا این بحث نیست. گفت ادیب را ادب آموز دان ادب فرهنگ نصاب میگه. ادیب را ادب آموز دان ادب فرهنگ نصاب میگه. خدا رحمت کنه معلم حبیب آباد. ببینید من عرض میکنم که ما از آیه خبائث اونی که میتونیم در بیاریم اگه بگیم دلالت میکنه خبیث قدر متیقن خبیث عندل کل کما علیه صاحب مستند ناراقی و علیه صاحب جواهر. خنزیر از اونا نیست. خنزیر از اونا نیست که خبیث عندل کل باشد. شاید سگ گوشتش اینجور باشد. گوشت سگ شاید اینجور باشد خبیث خبیث عندل کل است. اما گوشت خنزیر امروز از گوشت‌های گران قیمت همینجا در ایران بود. دامداری خوک بود. اخیراً من شنیدم گاهی به فکر افتادن برای اینکه تهیه کنن و اگر مصالح اجازه بدهد بفروشن به اونا که البته فروششون که حد نفس ممکن اولی مانعی نداره. اون تا شاید به حکم ثانوی مشکل باشه. ولی اونایی که حلال میدونن چه مانعی داره؟ ما دامداری خنزیر دامداری خرگوش که الان داره راه میندازن میگن خرگوش از اون حیواناییه که گوشتشو میخرن با چه قیمتی میخرن خارجی‌ها و الان دارن شنیدم که میخوان بعضی راه بندازن. من کار ندارم که حد نفس بحث ممکن اولی حلاله. اما خنزیر و خرگوش خبیث مطلق نی. اینا خبیث هند شما هیچ خبیث نمیدونه. از این گرونتر از گوشته گوسفنده. توجه بفرمایید این اصل مسئله. اما فروع مسئله لا یخفا که فرقی بین بزینه و میشینه و گاوینه نیست. عجل باشد معز باشد جدی باشد هرچی میخواد باشد فرقی بین اینا نیست. قضاءً لالغاء خصوصیت. ولو روایت بزینه داشت همه روایاتی که داشتیم جد یا جدی داشت جدیه ظاهره. همه روایات او را داشت. اما عجلم همینجوره بچه میش هم همینجوره. فرقی نمی کنه در اینجا. نه مرفوعه چی؟ هم یعنی چی؟ لا تاکل من لحم حمل. خب بله اون مرفوعه بود. حالا مرفوعه هم حمل داشت. الغا خصوصیت المعتزدت به مرفوعه و مفتوعه ابی حمزه سمال. بس بعدی فرع بعدی اینه که آیا حالا از پستان بخورد یا از پستونک من اینجوره یا بریزم توی یک ظرفی و بخورد. شیر خنزیر رو بدوشم توی ظرفی بریزم بخورد آیا خصوصیت دارد از پستان باشد یا غیر پستانم اینجوره؟ البته اگر جرأت بود میگفتیم فرقی نمی کنه. اما یه مقدارشون باب تعبد است مشکله. ولذا احتیاط در اینه. از احتیاط خیلی قوی احتیاط خیلی قوی در این است که بین اکل از پستان و بین اکل از دیگری فرقی نباشه. بین ارتضاع و غیرش فرقی نباشه. فرع دیگر آیا فرق است بین این که در زمان شیرخارگیش باشه؟ بچه های گوسفندی که حالا مدت شیرخارگیشونه یا نه اصلا مدت شیرخارگی هم گذشته دیگه، این بچه ها رو رها میکنن میرن تو ایونا تو بیابونا علف بخورن، متعلق این میپره یه شیر خنزیر را هم میخورد. آیا بین او بین مدت ارتضا و مدت غیر ارتضا فرق است یا نه؟ باز احتیاط در اینه که فرقی نباشد، در اینکه ازشتد لحمه معلوم میشد اشتداد لحم مسئله است، معلوم میشه قوت عزم مسئله است. احتیاط اگر کسی جرأت کنه فتوا هم بدهد سخن جزاوی نگفته، اما به هر حال برای اینکه این حالت تعبد در ادله حفظ بشود بنابر احتیاط واجب نباید ازش استفاده کند. این از اون احتیاطاتی است که رجوع به غیر نباید اجازه داد، در اینکه به هر حال خیلی القاء خصوصیت روشن است، اون تا آدم یه مقدار میترسه حرف بزند و الا القاء خصوصیت خیلی روشن. حالا بریم بگیم رجوع کن به یه کسی که اون میگه حلال حلاله، نه این از اونایی نیست که رجوع به غیرم جایز باشد. اگر شما فتواتون این شد که احتیاط واجبه، کنارش بنویسید که احتیاط واجبی که نمیتونی رجوع کنی کسی که میگه حلاله، که بیاین حالا خنزیر خوری را هم را بندازیم، یه بچه گوسفندایی برن از اونها تغذیه کنن و بر را بندازیم که او را بشود خوردش، لا سیما قبل استبراء. احتیاط اینجوره. حالا خواستید بگید لایق من وجن، خیلی نگو، خیلی حرف جزافی نیست. به هر حال احتیاط در اینجا اقتضا میکند که بگیم فرقی بین این نیست که مدت رضاعش باشه یا مدت رضاعش نباشه. مسئله بعدی دارید؟ وسیله کسی وسیله اونم که روایه، اونم بحثش من دیگه مطالعه نکردم، خود تو مطالعه ما دیگه نمیخونیم. لو شرب من لبن انسانن فتوا و روایات در اینه که را کار مکروهیه، اونم بحثش دیگه نمیخونیم، بقیه بحث برشم به انشاءالله.